بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 273 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 281 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن تناجی اثنین دون الثالث بغیر اذنه الا لحاجه، نهی از نجوا یعنی در گوشی حرف زدن که دو نفر با هم دیگر در حالی که شخص سومی در کنار آنها وجود دارد بخواهند بدون اجازه آن شخص سوم با هم دیگر در گوشی صحبت بکنند، الا لحاجت، مگر اینکه حاجتی باشد، و هو ان يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما، و این مسئله بگونه است که این دو نفر با همدیگه به صورت سری صحبت بکنن بگونه که شخص سوم صدای آنها را نشنود. اما فی معناهما اذا تحدث بلسان لا يفهم، و همچنین در معنی این مسئله اینه که دو نفر با یک زبان دیگری صحبت بکنن که شخص سوم آن زبان را نمی داند و نمی فهمد. البته صورت حرام بودن این موضوع زمانی است که فقط 3 نفر هستند، ولی اگر تعداد آنها شد 4 نفر یا بیشتر دیگه تحریم برطرف میشه، چون وقتی 3 نفر باشند در یک مجلسی یا در سفری یا در مسیری و 2 نفر از آنها یواشکی یا با زبانی که شخص سوم نمی داند با هم دیگر صحبت بکنن، ممکنه که این شخص سوم دچار شک و تردید بشه که این 2 نفر در مورد من چی میگن. ولی اگر 4 نفر باشن دیگه این مسئله و این شک و تردید برطرف خواهد شد. الله تعالی در سوره مجادله آیه 10 می فرماید انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. نجوا در گوشی صحبت کردن از شیطان است، از جمله کارهایی است که توسط شیطان به بندگان القا می شود، و هدفم اینه که آن کسانی که ایمان آورده اند از این کار دچار حزن و اندوه بشوند، ناراحت بشوند. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث، هرگاه 3 نفر با هم بودند پس 2 نفر آنها در مقابل شخص سوم یواشکی و در گوشی صحبت نکنند. امام ابو داوود نیز این حدیث را روایت کرده همراه امام بخاری و مسلم و می فرماید اضافه بر این جمله قال ابو صالح، ابو صالح یکی از روات این حدیث می باشد، می فرماید که قلت لابن عمر، به عبدالله ابن عمر گفتم فاربعه، اگه 4 نفر باشن چی؟ یعنی آن جمع 4 نفر باشن، 2 نفر آنها بخواهن با صدای پایین با هم دیگر صحبت بکنن یا اینکه با زبانی دیگر با هم دیگر صحبت بکنن. قال لا یضر، اینجا بود که این صحابی بزرگوار فرمود که اگر 4 نفر بودن ضرری به تو نمی رساند، یعنی که این مسئله حرام نیست، اشکالی ندارد. و رواه مالک فی الموطأ، و امام مالک نیز این حدیث را در موطأ خود در کتابی به نام موطأ روایت کرده از عبدالله ابن دینار قال کنت انا و ابن عمر عند دار خالد ابن عقبه فی السوق، می فرماید که من همراه با عبدالله ابن عمر در کنار خانه خالد ابن عقبه در بازار بودیم. فجاء رجل يريد ان يناجيه، شخصی آمد و خواست که همراه با عبدالله ابن عمر تنهایی صحبت بکند. وليس مع ابن عمر احد غيري وغير از من هیچ کس دیگری همراه عبدالله ابن عمر نبود. مجموع ما 3 نفر بودیم. فدع ابن عمر رجلا آخر حتى كنا 4. اینجا بود که عبدالله ابن عمر شخصی را صدا زد تا اینکه تعداد ما شد 4 نفر. فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا و به من، یعنی عبدالله ابن دینار، و به آن شخص سومی که او را صدا زده بود گفت استأخرا شیئا، کمی دور بشید، کمی برید عقب، این شخص میخواد با من صحبت بکنه، صحبت خصوصی داره. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، چون من از رسول الله صلى الله عليه وسلم شنیدم که می فرمود لا يتناجى اثنان دون واحد، هیچ وقت 2 نفر در مقابل 1 نفر به صورت خصوصی و در گوشی صحبت نکنند تا مبادا اون شخص سوم ناراحت بشه. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا کنتم 3، هرگاه 3 نفر بودید، فلا يتناجى اثنان دون الاخر، پس به هیچ وجه 2 نفر از آنها در مقابل شخص آخر، یعنی شخص سوم، به تنهایی صحبت نکنند. حتی تختلطوا بالناس، تا اینکه با بقیه مردم قاطی بشید، تعداد شما از 3 نفر بالاتر بره. من اجل ان ذلك يحزن، به این دلیل که انجام دادن چنین کاری باعث ناراحتی شخص سوم خواهد شد. اینا حتما دارن درباره من صحبت میکنن. خب اگر صحبتی غیر از این بود با منم در میان میگذاشتن. و دیگه اینجاست که شیطان وسوسه میکنه، چه نقشه برای من کشیدن، میخوان با من چی کار بکنن. ممکنه که ذهن این شخص بسیار دور بره. به همین دلیل الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم از انجام دادن چنین کاری امت را باز داشتند. و اما باب 282، باب النهی عن تعذیب العبد والدابة والمرأة والولد بغیر سبب شرعی او زائد على قدر الادب، نهی از شکنجه دادن، عذاب دادن برده، چون برده سید بر او سلطه دارد، ممکنه که از این سلطه سوء استفاده بکنه و برده خود را عذاب بده به شکل‌های مختلف. و دابه یا حتی حیوان، حیوانی که ازش استفاده میکنه، بر اون سوار میشه، نباید که اونو عذاب بده. و المرأه، و همچنین زن یک شخص، چون به هر حال مرد بر زن سیطره دارد در خانه، این ترس وجود داره که مرد از قدرت خود سوء استفاده بکنه و زنشو عذاب بده. و الولد، و همچنین فرزندان، زیر دستان یک مرد، به غیر سبب شرعی، آن هم بدون سبب شرعی، بخواد بی خود و بی جهت یکی از اینها یا بیشتر را عذاب بده. او زائد على قدر الادب، یا اگر هم خواست که برده خود یا حیوان خود یا مثلا زن خود یا فرزند خود را در یکی از اخلاقهای ناروا و ناشایست ادب بکند، نخواهد که از این مسئله سوء استفاده کند و او را عذاب بدهد. شکنجه دادن و عذاب دادن دیگران کار درستی نیست. الله متعال در سوره نساء آیه 36 فرموده که و بالوالدین احسانا، با پدر و مادر خودتون به بهترین شکل ممکن رفتار کنید. و به ذی القربا، و به کسانی که خیشاوند شما هستند. و الیتاما، و همچنین انسانهای یتیم. و المساکین، و کسانی که مسکین و فقیر و بیچاره هستند. و الجار ذی القربا، و آن همسایه‌ای که خیشاوند تو است. و الجار الجنوب، و آن خیشاوندی که با تو فامیل نیست. یا بگیم که آن همسایه‌ای که به تو نزدیک است، یعنی دیوارش به دیوار خونه تو چسبیده، و آن همسایه‌ای که کمی دورتر است با تو فاصله داره، و صاحب بالجنب، و آن رفیقی که همراه توست، چه در سفر، چه در تجارت، چه در کار، در اداره، و ابن السبیل، و کسی که در راه مانده است، و ما ملکت ایمانکم، و کسانی که به عنوان برده زیر دست شما هستند، با اینها به بهترین شکل ممکن رفتار کنید. چون همه این اشخاصی که اینجا ذکر شدن ممکن است که یک مرد بر آنها سیطره و سلطه داشته باشه. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله متعال انسان‌های مختال یعنی متکبر و فخور یعنی فخر فروش و خودبین را دوست ندارد. پس باید با کسانی که بر آنها سلطه داریم به درستی رفتار کنیم و آنها را عذاب ندهیم، آنها را اذیت نکنیم. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند عذبت امرأة فی هرة سجنتها حتی ماتت. زنی در گربه‌ای که آن گربه را زندانی کرده بود، حبس کرده بود، در قفسی، در چیزی نگه داشته بود، در این گربه و در رفتاری که با این گربه داشت مورد عذاب الهی قرار گرفت. چرا؟ چون این گربه را حبس کرده تا اینکه این گربه مرد. فدخلت فیها النار. و این زن به دلیل این رفتار با یک گربه، با یک حیوان، وارد آتش جهنم شد. لا هی اطعمتها و سقتها اذ حبستها. نه این زن به این گربه بعد از این که آن را زندانی کرده بود غذا و آب داد، ولا هی ترکتها تأکل من خشاش الارض. و نه هم این گربه را به حال خود رها کرد که بره از آن جنبنده هایی که بر روی زمین وجود دارد، حشرات، از اونها تغذیه بکنه و بخوره. خب انجام دادن چنین کاری یعنی کشتن یک حیوان با گرسنگی و تشنگی، چه گربه باشه چه هر حیوان دیگری باشه. بعضی ها متاسفانه عادت دارن میرن جوجه گنجش رو از لونش بیرون میارن، نه به این گنجش رسیدگی میکنن، نه بهش غذا میدن درست، و معمولا هم میمیرن. ازشون سوال بکنیم کار دیگری نداری؟ تا این اندازه بیکاری که بخوای اولا بچه ها این گنجش رو میگیری، اون گنجش به هر حال عاطفه داره، ناراحت میشه، بی خود و بی جهت بر میداری، بعدم وقت خودتو تلف میکنی و مال خودت رو تلف میکنی در بزرگ کردن حیواناتی که مسئول بزرگ کردن آنها نیستی. بذار پدر و مادرش خودش آنها رو بزرگ میکنه به بهترین شکل ممکن. برو به کار خودت برس، برو به اگر میخوای احسانی بکنی به بنی آدم احسان کن، خوبی کن. این گنجش پدر و مادری دارد که آن را بزرگ کند. خب اینا میشه عذاب دادن حیوان. و در همین معنا هر حیوانی که انسان بر آن تسلط دارد، گوسفند باشه، گاو باشه، شتر باشه، به آن رسیدگی نکند، رها بکنه به حال خودش در یک جایی که نه آب است نه علف است، در یک چارچوب بزرگ، حتی در یک باغ، حتی اگر ول بکنه که چیزی برای خوردن این حیوان پیدا نمیشه، این عذاب دادن حیوانه. چه برسد به انسان؟ در حدیثی دیگر که باز صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده، میفرماید که انه مر بفتیان من قریش. عبدالله ابن عمر بر چند تا از نوجوانانی که از قریش بودن عبور کرد. نوجوان دیگه اذیت میکنن معمولا. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، پرنده‌ای که غالبا مرغ بوده، مرغی را بسته بودن با پاهاش به یک چوبی به چیزی بسته بودن و آن مرغ بیچاره را با سنگ میزدن یا با تیر میزدن. و قد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئه من نبلهم، و با صاحب آن مرغ قرارداد بسته بودند که اگر این سنگ یا این تیری که من پرت میکنم به مرغ تو نخورد، من یک درهم بهت میدم مثلا تا بعدی، تا اینکه این مرغ را بزنم. خب این حیوان زبان بسته چه گناهی داره که اینطوره مورد عذاب قرار بگیره؟ فلما رأوا ابن عمر، وقتی که این جوانان عبدالله ابن عمر را دیدن، تفرقوا، فرار کردند، فهمیدن که با آنها برخورد خواهد کرد. فقال ابن عمر من فعل هذا، عبدالله ابن عمر فرمود که چه کسی این کار را انجام داده؟ لعن الله من فعل هذا، الله تعالی لعنت کنه کسی که این کار را انجام داده. یعنی انجام دادن چنین کاری، عذاب دادن حیوانات، از جمله کارهایی است که لعنت الهی را بر انسان واجب می‌گرداند. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن من اتخذ شیئا فیه الروح غرضا، رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که حیوانی که در آن روح وجود دارد، حیوان زنده هر چه باشه، او را هدفی برای خود قرار بدهد که با آن بخواهد بازی کند، ازش تیر بندازه ببینم حالا میخوره تیر بهشان نمیخوره، چنین انسانی الله تعالی او را لعنت کند. و لعنت در اینجا یعنی که این گناه او را به هیچ عنوان نبخشد و به سبب این گناه وارد جهنم شود، حتی اگر مؤمن و مسلمان باشد، تا به اندازه این گناهش عذاب ببیند بعد از جهنم بیرون بیاد. خب متاسفانه ممکنه خیلی از جوانان ما که از علم دین و دستورات دین اطلاع ندارن، آگاهی ندارن، ممکن است که چنین کارهای انجام بدن، حتی حیواناتی که به انسان ضرر میرسانند. برخی آمیان عقرب از سوی سوراخش بیرون میارن، بعد یک آتیشی درست میکنن، عقرب رو میذارن وسط آن آتیش. حتی حیوانی که به تو ضرر میرسونه، وقتی میخوای بکشی باید سریع بکشی تا عذاب نبینه. گوسفندی میخوای سرشو ببری تا از گوشش بخوری، نباید اونو عذاب بدی. و از صحابی بزرگوار انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تصبر البهائم، رسول الله صلی الله علیه وسلم از اینکه بهائم یعنی حیوانات زبان بسته را ببندیم و آنها را هدفی قرار بدیم برای تمرین تیراندازی، ما را از انجام دادن چنین کاری باز داشته. حیوان به هر حال موجود زنده است، احساس داره، میترسه. آیا خوشت میاد کسی تو رو ببنده و جماعتی بیان روت تمرین تیراندازی بکنن، حتی اگر این تیراندازی کشنده هم نباشه؟ و از ابو علی سوید بن مقرن رضی الله عنه روایت است که لقد رأیتنی سابع سبعة من بنی مقرن، میفرماید که یادم هست خودم را در حالی میبینم که من و شش برادر دیگر، هفت نفر بودیم، هفتمین آنها من بودم. ما لنا خادمون الا واحده، جز یک کنیزی که خدمت ما را میکرد برده دیگری نداشتیم. لطمها اصغرنا، کوچکترین ما روزی یک توگوشی به این کنیز بیچاره زد. خب این میشه تا توهین به یک انسانی که حتی اگر برده باشه کرامت انسان بودن دارد، انسان است به هر حال. فامرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نطقها، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور داد به عنوان کفاره این توگوشی این کنیز را آزاد کن. جز آزاد کردن این برده هیچ کار دیگری نمیتواند کفاره این گناه و اشتباه باشد. و در روایت دیگر آمده که سابع اخوتی لی، من هفتمین برادران خودم بودم، یعنی هفت نفر بودیم. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو مسعود بدری رضی الله عنه روایت است که کنت اضرب غلاما لی بالصوت، برده ای از بردگان خود را با تازیانه می زدم. صوت یعنی تازیانه، خیلی درد می گیره تازیانه، معمولا از سیم کلوفت یا از چیزهای درست میشه که اگر به بدن برخورد بکنه خیلی درد می گیره. فسمعت صوتا من خلفی، وقتی که این برده را با تازیانه می زدم، کاری کرده بود که موجب رضایت ابو مسعود نبود، صدای را از پشت سرم هی شنیدم، اعلم ابا مسعود، بدان ای ابو مسعود، بدان، صدا می زد، میخواست توجه مرا به خودش جلب بکنه. فلم افهم صوت من الغضب، از شدت عصبانیت از این برده که کار نادرستی انجام داده بود متوجه صدا نبودم که این صدا صدای کیست که مرا صدا میزنه. فلما دنا مني، وقتی که به من نزدیک شد، اذا هو رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیدم که این شخصی که مرا صدا میزنه رسول الله است. فاذا هو يقول، و دیدم که میفرماید اعلم ابا مسعود، ای ابا مسعود، بدان ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام، بدان که الله متعال بر تو تواناتر است از تو بر این برده، یعنی اگر تو سلطه بر این برده داری و داری او رو عذاب میدی، بدان که الله متعال سلطهش از تو بر این برده بیشتر است و اگر بخواهد تو را عذاب میدهد. یعنی همان گونه که دوست نداری که الله متعال تو را عذاب بده، این برده نیز دوست ندارد که با تازیانه او را بزنی و عذابش بدی. فقلت لا اضرب مملوکا بعده ابدا، ابو مسعود همانجا گفت که هیچ برده ای را بعد از این نخواهم زد. و در روایت دیگر آمده که فسقط الصوت من یدی من هیبته، وقتی که رسول الله را دیدم از هیبت ایشان تازیانه از دستم افتاد، لرزیدم به خودم. و در روایت دیگر آمده که فقلت یا رسول الله، گفتم که یا رسول الله هو حر لوجه الله تعالی، گفتم که این برده خالصانه برای رضایت الله متعال آزاد است، او را آزاد کردم. فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك النار، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر این کار را نمی‌کرد، یعنی در مقابل زدنت به این برده او را آزاد نمی‌کردی، آتش جهنم تو را می‌سوزاند، یا اینکه آتش جهنم به پوست تو می‌رسید و تو را می‌سوزاند. از زدن زیر دست، زدن برده، زدن کارگر، حتی اگر برده تو نباشد، هر کسی که زیر دست تو باشد، زیر دست داره کار میکنه، بهش تو گوشی بزنی یا به هر شکل دیگری او را کتک بزنی، از جمله کارهایی است که وارد شدن به آتش جهنم را برای انسان به بار خواهد آورد. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من ضرب غلاما له حدا لم یأته، هر کسی که غلامش را برده اش را به خاطر کاری کتک بزند که آن را انجام نداده است مستحق این تنبیه نباشد، او لطمه یا به آن برده توگوشی بزند سیلی بزند، فإن کفارته ان یعتقه، کفاره این اشتباه و این گناه و این کار بد اینه که آن برده را آزاد کند، دیگه با انجام دادن هیچ کاری این گناه او از بین نخواهد رفت. این همه دستور اسلام برای خوشرفتاری با برده. برده یک حالتی بوده در جامعه های گذشته که اجتناب ناپذیر بوده و همه امت ها و ملت ها این کار را انجام می دادن. از فارس و روم و ترک و چین و عربش بگیر تا دیگران، در تمام امت ها برده بوده. اسلام نیامده که بردهداری را پایه‌ریزی و بنیانگذاری کند. اسلام وقتی آمده بردهداری وجود داشته، جنگ صورت می‌گرفته و اسیر می‌گرفتن، و اگر اسیر نمی‌گرفتن این اسیرها در آینده دشمنان جدید آنها می‌شدن، در پی انتقام بودن. پس برای اینکه خطر انتقام را از بین ببرن آنها را اسیر می‌کردن، و به جای اینکه آنها را زندانی کنند بی خود و بی جهت خرجشون بکنن و آزادی آنها را بگیرن به صورت کامل، چون یک انسان آزاد یک انسان زندانی به صورت کامل آزادی او گرفته میشه، این آزادی را به صورت جزئی میگرفتن، میگفتن برو تو جامعه آزادی ولی اختیاری نداری، اختیارش ازش میگرفتن، میسپردن به یک شخص دیگر کفیل اون میشد، مانند همون قانونی که امروز به عنوان کفالت در کشورهای دیگر وجود داره. یک انسان وقتی بره کشور دیگه کار بکنه میگه کفیل تو کیست؟ یعنی تو زیر سلطه چی کسی هستی؟ تو آزاد و مستقل نیستی برای خودت. اینم یک نوع بردهداریه، فرقی نمیکنه. آزادی تو ازت میگیرن، کفیلت پاسپورت ازت میگیره بهت نمیده، ولی اسلام آمده که با این بردگان خودتون به بهترین شکل ممکن رفتار کنید. نمیشد که در آن زمان بردهداری را لغو کرد، ممکن نبود، ولی آزاد کردن برده ها به شکل های مختلف اسلام به آن توصیه کرده و دستورهای فراوان داده که با بردگان خودتون به بهترین شکل ممکن برخورد کنید، و این چیزیه که در دیگر ادیان و در دیگر امت ها نبوده. از آنها بیگاری میکشیدن، این آثار باستانی که امروز وجود داره چه در روم چه در فارس، اما میریم با تعجب به آن سنگهای بزرگی نگاه میکنیم که نمیدونیم با چه وسیله آن را بالا بردن در آن ارتفاع بالا. این همه از بیگاری برده ها بوده، میگرفتن اسیر از روم و میآوردن و با بیگاری کشیدن از آنها این ساختمان ها را درست میکردن، ولی اسلام به هیچ عنوان چنین بیگاری از برده نکشیده. برده هست آزاد کنید، برده هست نمیخوای آزاد بکنی با آنها خوشرفتار باش، آنها را اذیت نکن، حتی یک سیلی حق نداری به بردت بزنی. و این در صورتی که امروزه خیلی از کسانی که میرن کشورها دیگر کار میکنن، کفیل و کارفرما ممکنه شبانه روز سیلی بزنه، هیچ کارم نمیتونه بکنه. دیگه میگن بردهداری نیست و اسلام دین بردهداری است. بردهداری هست، شکل دیگری پیدا کرد، نوین شده همراه دیگر چیزهایی که در جامعه ما نوین شده، بردهداری هم نوین شده. و از هشام ابن حکیم ابن حزام رضی الله عنهما روایت است که انه مر بالشام على اناس من الانباط، این صحابی بزرگوار در شام بود، فلسطین یا دمشق یا اردن، حالا به همه این اماکن میگن شام، بر گروهی از مردم که انباط بودن، انباط یعنی کشاورزان آن منطقه، بهشون میگفتن انباط، کارشون کشاورزی بود، آنها را جمع کرده بود یک جایی و هشام ابن حکیم بر آنها عبور کرد، آنها را دید. و قد اقیمو فی الشمس، اینها را در آفتاب نگه داشته بودند. خب عذابشون میدادن با گرمای آفتاب. و صب علی رؤوسهم الزیت، و روی سر آنها روغن ریخته بودند که تا این حرارت آفتاب بیشتر آنها را اذیت بکنه. فقال ما هذا، هشام گفت این چه وضعیتیه؟ قیل یعذبون فی الخراج، گفته شد که اینا خراج خودشون رو پرداخت نکردن. خراج آن درصدیه که حکومت اسلامی از کشاورزانی که مسلمان نیستن ولی از زمینهای مسلمانها استفاده میکنن و کشاورزی میکنن، یک درصدی که معمولا 10% هم بیشتر نیست از آنها میگیرن، از محصولات آنها میگیرن، دولت میگیره، یعنی مالیاتی که دولت از کشاورزان غیر مسلمانی میگیرن که در زمین مسلمانان کشاورزی میکنن. ایشون گفته میشه که شما از امکانات ما استفاده میکنید، ما 10% از محصول شما رو به عنوان مالیات میگیریم. اینا این مالیات رو پرداخت نکرده بودن. حاکمشون، امیرشون اومده بود آنها را در آفتاب نگه داشته بود، با آفتاب آنها را شکنجه میداد، یا مالیات پرداخت بکنید یا در همین آفتاب هر روز باقی خواهید ماند. و در روایت دیگر آمده که حبسوا فی الجزیه، آنها را در عدم پرداخت جزیه حبس کرده بودند، زندان کرده بودند. شبا میبردن تو اتاق، روزا میبردن تو آفتاب نگه میداشتن. البته انجام دادن چنین شکنجه فکر کنم در تمام زندان‌های دنیا وجود داره و براشون خیلی عادیه، ولی تو آفتاب نگهشون دارید تا حساب کار دستشون بیاد. فقال هشام، اینجا بود که هشام گفت اشهدو، گواهی میدهم، لسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، که شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمود ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، الله عز وجل آن کسانی که مردم را در این دنیا عذاب میدهند در روز قیامت عذاب خواهد داد، هر کسی که دیگری را عذاب بدهد به هر شکلی، فرزندت باشه، زنت باشه، کارگرت باشه، شاگردت باشه، بردت باشه. فدخل علی الامیر، اینجا بود که هشام بر امیر وارد شد، امیر شام، فحدثه، و این فرمایش پیامبر را برای او بازگو کرد و امیر هم فامر بهم فخلوا، دستور داد که آنها را آزاد بکنن و رها بکنن. و صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم حمارا موسوم الوجه، رسول الله صلی الله علیه وسلم الاغی را دید که بر روی صورت این الاغ که صورت پوست نازکی دارد و سلولهای عصبی صورت از هر جای دیگر بدن حساستر است و انسان درد بیشتری میکشه، تا کمر مثلا، تا پا مثلا، بر روی صورت این الاغ با آهن داغ علامت گذاری کرده بودن. خب حیوان درد میکشه، عذاب میبینه. در جلوتر برای اینکه حیوانات مردم با هم قاطی نشه و باعث خصومت و درگیری بره مردم نشه که این الاغ منه، این شتر منه، نه الاغ تو نیست، شتر تو نیست، حیوانات خود را با آهن داغ علامت گذاری میکردن. این علامت خلاص دیگه روی این حیوان برای همیشه باقی میمونه، از بین نمیره و میفهمن که این حیوان مال فلانیه. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این حالت را دید، فانکر ذلک، انکار کرد انجام دادنش این کاری را و فرمود که والله لا اسمه، و پیامبر گفت به الله قسم که اگر من بخواهم الاغی را با آهن داغ علامت گذاری کنم، این کار را در صورت این الاغ انجام نمیدهم. لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه. مگر اینکه دورترین قسمت از صورت این حیوان باشد، یعنی جایی که دیگه دردش نیاد، پشت گردن مثلا، چون اون پشت گردن اون قسمت ها معمولا چربی زیاده و هر جا چربی باشه درد کمتر میگیره. و برای همینه که خیلی از سوزنهای عضلانی است که در بیمارستان به انسان میزنن، چون اون قسمت از بدن معمولا چربی داره و انسان دردش نمیاد زیاد، تا اینکه مثلا بزنن تو دست یا تو جای دیگر از بدن. و امر به حماره، و دستور داد که اگر میخواهن الاغش را علامت گذاری بکنن، فکوی فی جاعرتیه، دستور داد که در دو قسمت بالای ران الاغ این کار انجام بگیره، چون اونجا دیگه واقعا درد کمه. قسمت ران در نزدیکی های دم الاغ اون جایی است که درد زیاد حاصل نمیشه به علت چربی، وجود چربی در آن قسمت از بدن. فهو اول من کول جائرتین، و پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین کسی بود که این قسمت از بدن الاغ را به منظور شناسایی با میله داغ علامت گذاری کرد تا حیوان دردش نیاد. و همچنین از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم مر علیه حمار، الاغی رد شد و پیامبر آن الاغ را دید، قد وسم فی وجهه، که در صورتش با میله داغ علامت گذاری شده بود. فقال لعن الله الذي وسم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود الله تعالی لعنت بکنه کسی که این حیوان را در صورتش با میله داغ علامت گذاری کرد، لعنت کرد کسی که این کار را انجام داد. و در روایت امام مسلم آمده که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الضرب في الوجه و عن الوسم في الوجه، پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی فرموده که کسی حیوانی را اگه میخواد حیوان رو بزنه در صورتش این کار را انجام بده، صورت حیوان را نزن، هر حیوان صورتش براش عزیزه، میخوای بزنی جای دیگر از بدن حیوان رو بزن، جایی که درد نگیره. و همچنین نهی فرمود که کسی صورت حیوان را با میله داغ علامت گذاری بکنه. البته باز ممکنه این اشکال در ذهن مخاطبین امروزی ما ایجاد بکنه که حتی داغ کردن حیوان در دیگر قسمت بدن هم کار جالبی نیست. خب امروزه چون وسایل دیگری وجود داره که میشه این کار را انجام داد بدونی که حیوان درد بکشه، قطعا میگیم که با میله داغ هم این کار را انجام نده. ولی تنها وسیله موجود در زمانهای گذشته برای علامت گذاری و برای اینکه مردم با همدیگر در حیواناتشان دچار اختلاف و درگیری نشن همین بود، وسیله دیگری وجود نداشت. یک علامتی میذاشن، برای همیشه این علامت وجود داشت. ولی امروز رنگ فشاری هست یا مثلا چیزهایی هست که در گوش حیوان پرس میکنن، کد داره مثلا، یک پرسی میزنن در گوش حیوان، دردشون هم نمیاد زیاد. مثلا گوش حیوان، گوش بز، آنجایی از حیوان است که زیاد درد نمیگیره و امروزه هم این کارا رو انجام میدن، چه از بهداشت باشه چه از بیمه باشه، میان تو گوش حیوان پرس میکنن یک چیزی، یک کدی، و تا جایی که ممکن هست انسان برای علامت گذاری راحت ترین وسیله را انتخاب میکند. اگر در آینده مثلا باز وسیله راحت تر از این وسیله حاصل شود، ما حق نداریم که بخوایم حتی این اذیت هم وارد بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.